الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله فلعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك ومحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. خب ما راجع به حکم اولی کار علمی در زمینه مهندسی ژنتیک بحث می‌کردیم، یعنی اینکه آیا نفس کار علمی در قلمرو زیست فناوری فناوری زیستی مجاز است یا نیست. خب پاره‌ای از آیات که به طور مطلق و احیانا عام کار علمی در قلمرو موجودات رو کائنات رو تجویز می‌فرمود، بلکه ترغیب و تشویق می‌فرمود، و آیات دیگری که احیانا در خصوص انواع کائنات و موجودات ترغیب به تحقیق و پژوهش میکرد. احیانا بعضی از آیاتی که بعضی به اونها تمسک کردن برای اثبات ممنوعیت و احیانا حرمت تصرف در خلقت که مستلزم با به کار علمی و پژوهشی برای کشف قوانین و اسرار خلقت است نیز بحث کردیم. عرض کردیم که آیات متعدد دیگری هم هست که هم میتوان برای اثبات جواز زیست فناوری و بیوتکنولوژی به اونها تمسک کرد که بسیارند، و شاید بعضی دیگر از آیات هم بتواند مورد تمسک قرار بگیره برای نظریه من. ما دیگه به همین مقدار اکتفا میکنیم و عبور میکنیم، چون بنا نیست که خیلی به تفصیل وارد این فروع بشیم. همینقدر که به اجمال از منابع بتونیم نظر مختار رو توضیح بدیم عبور میکنیم از هر فرعی. فعلا ما همون فرع اول رو داریم تعقیب میکنیم که جواز و عدم جواز کار علمی در قلمرو زیست فناوری است، تا بعد برسیم ببینیم بعد از اثبات جواز یا احیانا من یا محدودیت ببینیم کاربرد اونچه از معرفت و دانش فراچنگ می آید چه حکمی خواهد داشت. شرایط جواز کاربرد و احیانا حدود محدودیت و ممنوعیت احتمالی کجاست، اینو بعد باید بحث بکنیم. خب تا اینجا ما به بعضی از ادله کتابی اشاره کردیم و به تفسیر و تشریح اونها پرداختیم. خب طبق روال رویه ما باید الان بریم سراغ روایات، ادله مربوط به سنت، و احیانا بعد بریم سراغ ادله عقلیه و ذیل اون ادله فطریه، و سرانجام ببینیم آیا میتوان در این موضوع اجماعی سراغ گرفت که شکل گرفته باشه، و بسا مناسب باشه که اشاره ایم به قواعد و مبانی نظری و اخلاقی و فقهی که مرتبط هست به این مسئله، پاسخ به این پرسش، به اونها نظری داشته باشیم. در زمینه روایات، خب همطور که در قرآن کریم ما آیات فراوانی داریم در زمینه ترغیب به تحصیل علم علی الاطلاق، و بلکه لحن بعضی از آیات ایهام به وجوب داره، الزام داره. حتی در روایات هم همینطوره. اصولا در فرهنگ وحیانی و کلمات حضرات معصوم سلام الله علیهم اجمعین در زمینه حس و تحریص به تعلیم علم و تحصیل دانش و کوشش برای پی بردن به قوانین هستی و اسرار خلقت، بسامدی شگفت‌آوری داریم. فراوانی این دسته از آیات و روایات از امتیازات اسلام است. قطعاً و قطعاً هیچ دین و آیینی به اندازه اسلام در این زمینه غنی نیست. این دیگه گفتن نداره و مطلب آشکاری است. در نتیجه در روایات هم ما در زمینه علم‌اندوزی و تحقیق، پژوهش، تلاش برای تحصیل معرفت، انباشته اطلاعات و علوم، فقرات و قطعات فراوانی داریم. یکی از کتاب‌های ما، از منابع اصیل ما، از منابع اصیل روایی ما، اصول کافی است. در اصول کافی جلد اول، اولین باب و به اصطلاح کتاب، کتاب فضل العلم، راجع به اهمیت و ارزش علم و ارزش، یعنی بسیاری از روایات حتی تأکید بر ارزش ذاتی علم و ارزش اولی و ذاتی تحصیل آن دارد. در این باب ما با ده‌ها روایت صحیح السند و در مجموع موثق مواجهیم که از اونها می شود جواز، بلکه لزوم کار علمی و نیز ارزش ذاتی علم و همچنین ارزش ثانوی بعضی از علوم تمسک کرد. در اولین روایتی که در اصول کافی در کتاب فضل علم آمده، باب و فرض العلم و وجوب طلبه و الحث علیه، عنوانی که مرحوم محدث کلینی رضوان الله تعالی علیه برای این باب از این کتاب استفاده کردند، اینه: باب وجوب علم، باب فرض علم و وجوب طلب علم و نیز انگیزش و تحریص و تحریک به طلب علم. عنوان باب اصلا اینه: باب و فرض العلم و وجوب طلبه و الحث علیه. یعنی ایشون با تعبیری فقیهانه از اونچه که در معنون این باب آمده است یاد میکنند. در عنوان در واقع مسئله فرض و واجب بودن علم و طلب اون رو گنجوندن. اولین روایت در واقع روایتی است از امام صادق علیه السلام، اخبرنا محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم ابن حاشم عن ابیه، یعنی عن الحسن ابن ابی الحسن الفارسی عن عبد الرحمن ابن زید عن ابیه عن ابی عبد الله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله، از رسول خدا نقل می‌فرماید طلب العلم فریضه علی کل مسلم، طلب علم بر هر مسلمانی فریضه است، واجب است. الا ان الله یحب بغات العلم، خداوند تعال دانشجویان رو دوست می‌دارد، کسانی که جویای دانشند دوست می‌دارد. خب در این روایت ملاحظه می‌کنیم که از لسان پیامبر اعظم امام صادق علیه السلام با این سندی که کم و بیش سند خوبی است می‌فرماید که طلب علم یک فریضه است بر هر مسلمانی، یعنی تعبیر در وزان اون تعابیری است که راجع به واجبات شرعیه مطرح میشه. یعنی گاهی چنون که مثلا نماز بر هر مسلمان مکلفی و واجد شرائطی واجب است، گویی تحصیل علم هم بر هر مسلمانی فریضه است. باز روایت بعدی، روایت دومی که محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن محمد بن عبد الله عن عیسی بن عبد الله العمري عن ابي عبد الله عليه السلام قال طلب العلم فريضه، این رو دیگه از خود از صادق نقل میکنه و بسا این بیان از صادق سلام علیه همون نقل از پیامبر اعظم باشد چنانچه در روایت قبلی بود، ولی به هر حال اینجا باز از خود امام صادق علیه السلام نقل میشه که فرمودند طلب العلم فریضه، طلب علم اصولا واجب است و فرض است. باز در روایت بعدی همین مضمون در روایت پنجم همین مضمون تقریبا نقل شده، عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد البرقی عن یعقوب عن یعقوب بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام رجل من اصحابنا رفعه قال قال ابو عبدالله علیه السلام قال رسول الله طلب العلم فریضه، این خب مرفوع است ولی همون مضمون دوباره در ذیلش مرحوم کلینی فرموده است که و فی حدیث آخر قال قال ابو عبدالله علیه السلام قال رسول الله طلب العلم فریضه علی کل مسلم الا و ان الله یحب بغات العلم، همون مضامین رو در این به اصطلاح روایت پنجم هم آوردند و تأکید بر در واقع اون روایت اول و دوم است. در روایت دیگری باز روایت سوم از همین باب هست، علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبد الرحمن عن بعض اصحابه قال سئل ابو الحسن علیه السلام هل یسع الناس ترک المسئله عما یحتاجون الی فقال لا. این روایت خب مضمونش با اون روایت دیگه که خوندیم متفاوته. در اینجا می‌فرماد که پرسیده شد آیا مردم حق دارند که مسئله رو که بهش نیاز دارند محتاج آن هستند اون رو ترک کنند، پی نگیرند و فرا نگیرند، حق دارند، جایز است بر اونها؟ فرمود نه. حالا ممکن است که کسی بگوید این روایت در واقع ظهور دارد در مسائل شرعی، در مسائل شرعی اگر کسی احتیاج به یک مطلبی دارد آیا حق داره که اون رو ترک کنه و نره به دنبال فهم اون، درک اون، از دیگری پرسش نکنه؟ ممکنه کسی بگه ظهور داره در این، ولی خب میتوان گفت این در واقع اطلاق داره، اینکه مسئله آیا فقط مسئله شرعی است، از واژه مسئله میشود چون این چیزی رو دریافت، این حصر رو از کلمه مسئله میتوان فهمید. به هر حال میفرماد هر آنچه که انسان احتیاج داره. حالا یه وقتی مسئله شرعیه که آدم به اون احتیاج داره و به پاسخ اون احتیاج داره و میخواهد که بداند پاسخ صحیح این پرسش چیست. یه وقت هم هست که یه امر دیگه است در حوزه دیگر، بر به تعبیر مشهور که العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان. بعضی ممکنه بگن این روایت به حوزه علم الادیان مربوط می شود، مراد سوالات شرعی است که انسان به اون احتیاج داره و ملزم است که بره فرا بگیره پاسخ اون سوالات رو، و ولیکن نمی توان تسلب داشت بر تعبیر، و یا بلکه نمی توان ادعا کرد که این تعبیر در واقع حصر در مسائل شرعی است، بلکه می توان از اطلاقش استفاده کرد و گفت که هر اون چیزی که بشر نیاز داره، حتی در فرض بفرمید که امر تغذیه، در امر لباس، در امر مرکب، در امر عمران و ساختمان. و اگر مثلا زیست فناوری در شرایط زندگی انسان جزء ضروریات شد، حسب ادعایی که امروز مطرح می شود که ما در حوزه سبز اگر دست به زیست فناوری نزنیم، اگر زیست فناوری سبز رو، نباتی و اشجاری و زراعی رو توسعه ندیم، به لحاظ تغذیه دچار مشکل خواهیم شد. و یا اصولا انسان نه به لحاظ کمی، به لحاظ کیفی نیاز دارد به این که فراوری کنه فراورده ها و محصولات درختی و نباتی رو و محصولات بهتری رو به دست بیاره. نیاز زیستی و زندگی بشر امروز این است، مقتضای حوائج حیاتی و حیوی و زیستی بشر این است که ما مطالعه کنیم روی گیاهان، روی درختان، و بالا بردن باروری و کمیت باردهی اونها و افزایش کیفیت بار و میوه اونها. مثلا خب اگر چنین چیزی وجود داشته باشد که نمیتوان انکار کرد چنین چیزی وجود داره، اون وقت آیا این نمیشه مشکله انسان، معضله انسان، مسئله انسان؟ و در این صورت از موارد شمول این روایت نمیتونه قلمداد چه که معصوم فرموده است که شما حق ندارید که بی تفاوت باشید نسبت به چنین امری. حل یسع الناس ترک المسئله عما یحتاجون الیه فقال لا. و همینطور روایات دیگری که فراوان است در همین باب. البته خب بخشی از روایات خیلی روشن است که مربوط به مسائل دینی است و احیانا به مسائل شرعی مربوط میشه، ولی خب در مجموع روایات فراوانی در ابواب و مختلف این کتاب، کتاب فضل العلم، آمده است که قسمی از اونها دقیقا به مسئله ما مرتبط می شود. ما به بیش از این توقف نمی کنیم در این بخشون، گویی جزء بدیهیات است که اجمالاً جزء بدیهیات تعالیم دینی است و فرهنگ اسلامی است که نسبت به فرا گرفتن و کشف حقایق، قوانین و قواعد هستی و حیات ما باید تلاش کنیم و بلکه در حد ضرور و اضطرار به مرتبه وجوب و حکم وجوبی پیدا میکنه. و همین اشارات در قسمت روایات اکتفا میکنیم و عبور میکنیم. میشود به ادله عقلیه هم تمسک کرد. هیچ دلیل عقلی به نظر نمیرسه که منع کنه انسان رو از ورود در کشف قوانین و قواعد حاکم بر حیات و هستی زیست و عالم اسرار آن. علاوه بر این که به نحو ایجابی عقل حکم می کند به تلاش برای کشف قوانین و فراتر از کشف کاربرد آن. این آیه شریفه گرچه آیه است ولی در واقع نوعی استدلال عقلی است برای اثبات ارزش دانش و دانشوری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ آیا دانایان با نادانان برابرند؟ این هم بر ارزشمندی دانشوری و هم بر ارزش دانش این آیه تأکید میکنه، ولی آیه به صورت پرسش مطرح شده، مطلب در آیه به صورت پرسش مطرح شده، یعنی عقل آدمی رو خدا متعال به داوری فرا خوانده و گویی خدا متعال به جای اینکه به لسان خود خواسته باشد بر ارزش علم و ارزشمندی عالم تصریح و تأکید بفرماید، از خود انسان پرسیده است که تو خود داوری کن به اتکای عقل، آیا آنها که میدانند با آنها که نمیدانند برابرند؟ این معنیش این است که پاسخ روشن است، پاسخ آن است که برابر نیستند. و معنی این می شود که به مدد عقل می توان ارزش علم را، ارزش پژوهش را، ارزش تحقیق را، ارزش تلاش برای کشف قوانین و قواعد حاکم بر حیات و هستی رو اثبات کرد. و به نظر میاد مطلب روشنه و بیش از این لازم نیست توقف کنیم. کما اینکه میتوان به فطرت آدمی هم تمسک کرد. مگر نه این است که میگیم فطرت آدمی کمال خواه است، فطرت آدمی حقیقت جوست، فطرت آدمی کنجکاو است نسبت به واقعیت ها، حقایق، و فطرت و سرشت آدمی گرایش دارد به کشف حقایق و تحصیل علم و دریافت دقایق و انباشت اطلاعات و معلومات. این فطرت آدم است، این مقتضای فطرت آدمی است و در نتیجه به حکم مقتضای فطری و ذاتی خلقت آدم، یعنی اینکه خدا متعال بشر رو چنین آفریده است، ما میتوانیم بگیم به اتکای فطرت هم باید گفت که تحصیل علم لازم و مطلوب است. به پاره از قواعدی که قبلن اشاره کردیم هم میتوان تمسک کرد. ما گفتیم که با 4 دسته قواعد برای استنباط فروع مواجه هستیم و پیشاپیش هم مروری بر فهرست نمونه های از هر یک از این 4 دسته داشتیم. قواعد و مبانی نظری و قواعد اخلاقی، قواعد اصولی و قواعد فقهی. گفتیم که ما با 4 دسته قاعده در قلمرو معرفت دینی مواجه هستیم و در هر قسمی از فقه خوب است که انواع این 4 دسته قواعد و زیرساخت ها که می توانند در بررسی فروع فقهیه اون قسم از فقه به کار بروند مورد بحث و بررسی قرار بگیرند. هرچند که گفتیم ما در این سلسله دروس چون داریم به اختصار برگزار میکنیم صرفا نمونه های رو مورد اشاره قرار دادیم، حتی هیچ یک از قواعد از این 4 دسته رو به بررسی و طرح و شرح تفصیلی نپرداختیم و تنها از باب اشاره به نمونه و احیانا ذیل بعضی از نمونه ها نقطه و محل کاربرد اونها رو مورد تلویح و اشاره قرار دادیم. ولی به هر حال گفتیم که اینها در جای جای مباحث مربوط به زیست فناوری و فروع فقهیه آن میتواند به کار بیاید و گره‌گشا باشد. اینجا هم تا وقت جلسه سپری نشده به لااقل یک دو نمونه اشاره میکنیم. خب ما عرض کردیم که یکی از قواعد، قاعده و یا اصل توظیف الانسان لتحقیق تقدم و تنمیه و الحواره، این که انسان وظیفه‌مند است از قبل خدا و مکلف است که سعی کند پیشرفت و توسعه و تمدن رو پدید بیاورد. خدا متعال مایل نیست انسان بدوی بماند، بدوی زندگی کند. خدا در وجود انسان ظرفیت‌های بالایی تعبیه فرموده است و توانایی‌های بسیاری رو قرار داده است و علاوه او رو به تکامل و ترقی موظف ساخته است و می‌خواهد که بشر به مثابه یک تکلیف طبیعی و یک تکلیف تشریعی، هم تکلیف طبیعی و تکوینی به صورت درونخیز و هم به عنوان تکلیف تشریعی به شکل حکمی که از قبل شارع مقدس آمده است موظف باشد تلاش کند برای پیشرفت، برای ترقی، برای پدید آوردن تمدن، برای عمران زمین. این در واقع یک اصل در حیات انسان در تفکر دینی و در تعالیم اسلامی و از جمله آیاتی که بر این مدعا دلالت میکنه این آیه است که فرمودن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره هو انشعكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب. خب در این روایت قصه است صالح سام علیه رو مورد نقل قرار میدهد و اینکه اون حضرت فرمودن به مردم و به قوم خودشان که خدا رو بپرستید و جز او رو نپرستید. کدوم خدا؟ آن خدایی که شما رو خلق کرد، از زمین پدید آورد و از شما طلب کرد که این زمین رو آباد کنید. خب این که شما رو از زمین پدید آورده است، خلق کرده است و شما رو مأمور به آبادانی فرموده است، این به چه شکلی میسر است؟ آیا به این است که انسان در همین زمین به طور عادی از اون چه که موجوده استفاده کنه؟ در این صورت آیا آباد می شود زمین؟ و یا نه، در این عالم در زمین تلاش کنه و احیاناً تغییر ایجاد کنه و زمین رو و مافل ارض رو، اونچه در این زمین هست، بر روی این زمین هست، اینها رو تکامل ببخشه، اصلاح کنه، بهبود ببخشه؟ اگر آری که آری، آیا می شود بدون تحصیل علم، بدون تحقیق، بدون پژوهش، بدون کشف قواعد و قوانین حاکم بر کائنات ارضی و بدون این که اسرار و روابط مادی میان انواع موجودات این عالم و از جمله کائنات حیه و موجودات زنده میتوان به چنین چیزی دست زد؟ آیا این مستلزم آن نیست که انسان به تحقیق و پژوهش بپردازه، قوانین رو کشف کنه و به اسرار هستی و حیات در این کره پی ببره؟ و اصولا ما این اصل رو قبول داریم که اسلام دین ترقی، تکامل و تمدن سازی است و تمدن سازی هم علم هم بخشی از تمدن است فی نفسه و هم ابزار و امکان تأسیس و توسعه تمدن است. مگر می شود بدون علم، بدون تحقیق تمدنی پدید آورد؟ نفس تحصیل علم، انباشت علم، فراچنگ داشتن اطلاعات علمی بخشی از حقیقت تمدنه و هم چنین امری اصولا ایجاد تمدن می کند و تمدن رو توسعه می دهد. خب اگر ما به این قاعده ملتزم باشیم که باید باشیم و اسلام دین بدوی نیست، دین رکود نیست، دین رکون نیست، دین توقف نیست، دین تحرک است، دین تمدن است، دین هزاره است، دین علم است، دین معرفت است، و اگر بپذیریم که خدای متعال بشر رو به تحصیل این ارزش‌ها موظف ساخته است به مثابه یک قاعده حاکم، خب قهرن میتونیم به این تمسک کنیم و از باب لزوم محقق ساختن پیشرفت و توسعه و پدید آوردن هزاره و تمدن انسان رو موظف بدانیم، حتی نه تنها ترغیب کنیم بلکه موظف بدانیم به تحقیق و پژوهش و کشف قوانین و قواعد و پی بردن به اسرار حیات. اصولاً مسئله در اینجا نه تنها با این تمسک به این قاعده نه تنها میتوان جواز رو اثبات کرد، بسا بتوان لزوم رو هم از این قاعده استفاده کرد. به بعضی دیگر از قواعد اخلاقی، قواعد فقهی و احیانا بعضی از قواعد اصولی میشود تمسک کرد برای اثبات جواز مطالعه و تحقیق برای کشف قواعد و قوانین حاکم بر حیات و زیست، ولی این رو به عنوان نمونه عرض کردیم و به همین مقدار هم کفایت میکنیم. در مجموع این بخش بحث امروز رو خواستیم تنها به اشاره به موارد اکتفا کنیم و بحث رو تمام کنیم و الا جای بحث‌های تفصیلی بسیار هست و میتوان خیلی مفصل‌تر در این زمینه‌ها به بحث و بررسی پرداخت که این خلاف قراری است که ما گذاشتیم بر اینکه به اجمال بنا سیم بحث‌ها رو مطرح کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.